در سازمان زنان آیا کمک کرد به انتخابات مجلس؟ کمک کرد به انتخابتون در مجلس؟
البته مؤثر بود که از نظر شخصی من مردم بشناسن، از نظر شخص خودم، چون اگر خب من این فعالیت رو نداشتم، چه در سازمان زنان چه در خیریه فرح و خدماتی که انجام می شد در این دو سازمان و مردم لمس می کردن و استفاده می کردن از سرویسی که بهشون داده می شد، خب شخص من ممکن بود نشناسم، چون من فعالیتم از اینجا شروع شد، از این دو مبدع بود که به عنوان داوطلب شروع به کار کردم. از این نظر که شناسایی شخص خودم بود و کارهای خودم البته موثر بود، ولی خب وضع خانوادگی خودم خیلی موثر بود. من که قبل از اینا من دو تا از برادران در چند دوره وکیل مجلس شده بودم، سابقه داشت، پسر خالم یه دفعه وکیل مجلس شده بود، سابقه داشتن از نظر سیاسی، کار سیاسی بودم، ولی از نظر شناسایی شخص خودم به عنوان یه فردی که میتونه مؤثر باشه البته از این طریق شناخته شدم.
خواهراتون هم فعالیت های اجتماعی داشتن؟
نه خواهرام نداشتن، نه اهل بچه ها، البته من با خواهرام و برادرام اصولا خیلی اختلاف سن داشتم، یعنی از من از همه اونا خیلی کوچکتر بودم و آخرین اولاد خانواده بودم به اصطلاح، و پدرم خیلی من در سنین بچگی شاید در 12 سالگی پدرم از دست دادم و برادرام مثل پدر بودن برای من، همین دلیل خیلی تشویق میکردند و محبت داشتن نسبت به این و کمک میکردن در کارهای من. خواهرام چون سنشون خیلی بیشتر بود، اصلا بچه هاشون از من خیلی بزرگ دارن.
چند تا خواهر برادر بودید؟
ما 5 تا برادر بودیم، 6 تا خواهر
از یک مادر،
از یک پدر. ما اصلا در خانواده ما دو تا پدر و مادر اینا نبوده، اصلا طلاق اصلا نبوده هیچ وقت تا حالا، خوشبختانه حالا دیگه بعد از انقلاب نمیدونم اگه. و دو تا از خواهرامو در جوانی، خیلی جوانی از بین رفته بودن که مثلا به خاطر نمیارن، ولی بچه های اونا بودم که خب یکیشون نماینده مجلس بود، اونم با من هم دوره بود و اونا خب اختزای سنشون کارهای اجتماعی به اون صورت نداشت، ولی کار خیر خیلی میکرد، یعنی همونا در کارهای خیر خیلی به من کمک میکرد، ولی خودشون مستقیما عهده‌دار کاری نبودن.
در این دوره مجلس چند تا زن نماینده مجلس شدن به جز شما؟
در این دوره 20 نفر.
بله، یعنی بزرگترین رقم شرکت زنان به عنوان نماینده بود. خب شما در
من 2 نفر از استان اصفهان بودن، 2 نفر از استان اصفهان بودن که من از شهر اصفهان بودم و این خانم دیگه از نوین انتخاب شد برای اولین بار، یه شهر کوچیک.
اون خانم هم عضو سازمان زنان؟
نه ایشون عضو سازمان زنان نه، خانمی بود که با خانوادگی اونم شناخته شده در نوین بود
و فعالیت اجتماعی داشت.
فعالیت اجتماعی داشتم. بله.
کی بودن این خانم؟
خانم نوینی تبا.
بله.
دکتر طباخون.
خب وقت شما در مجلس چجوری رفتار نمایندگان مرد با شما بود؟ چطور شما رو پذیرفتن؟ تا چند اندازه شما واقعا اونجا میتونستید صحبتایی که میکنین ببین موثره یا چه کار بکنید؟
همینطور که عرض کردم اینم باز بستگی به خود شخص.
بله.
چه زن چه مرد، بسیاری از مرد ها بودن، شاید بسیاری که نه البته چون همشون بالاخره نماینده مردم بودن، ولی بودن گاه گاهی که حرفشون خیلی مؤثر واقع نمی شد، ولی بودن زنهایی که حرفشون خیلی بیشتر از خیلی از مردا مؤثر واقع می شد و عقیده خودشون رو به هر حال جامعه عمل می کشوندن اون چیزی که می خواست. بین زنها همه تو بودشون بستگی به شخصش و اون مسئلهی که عنوان می کرد و طریقی که عنوان می کرد و دلائلی که براش داشت و منطقی که داشت میتونست حرفش رو پیش ببره دیگه.
شما خودتون چجوری بود نقشتون در مجلس؟
من عضو دو تا کمیسیون بودم که تو هر دو کمیسیون واقعا پیشنهاداتی که میدادم مورد توجه واقع میشد، با بعضی از چیزهایی که مخالفت میکردم نظرم تعمیم میشد.
چه کمیسیون هایی بود؟
کمیسیون استخدام بودم و کمیسیون رفاه اجتماعی. بعد سال بعد در کمیسیون استخدام بودم و کمیسیون کشور، که کمیسیون کشور رو بیشتر انتخاب کردم به خاطر اینکه امور استان ها درش مطرح میشد. خب خیلی لازم بود که داشت، ولی تا اونجایی که امکان داشت، یعنی اون دو سال اولی که اوضاع آروم بود خیلی خوب میشد کار بکن. این سال آخرش هم دیگه اونقدر از بحرانی بود که بیشتر امور با همین مسائل دور میزد، مذاکرات و بحرانی که وجود داشت.
خب شما به عنوان نماینده از یک شهری که یکی از مراکز این بحران بود چه فعالیت میکنید؟ چطور از نظر تماستون با مقامات، با نخست وزیر، وزرا؟
خب ما اولا در همون بحران من با خود مردم اصفهان مستقیما تماس میگرفتم و بینشون میرفتم بدون اینکه هیچ ناراحتی برام ایجاد بشه.
بین چه نوع مردمی؟
بین همه اینایی که مثلا میخواستن ما رفتن، میرفتن اصفهان، میرفتن میومدن تو خونه من مراجعه میکردن، از بازاری آخری میومدن.
چی میگفتن؟
میومدن مثلا یه روز فرمانداری نظامی دستور داده بود که، یعنی تهدید کرده بود که مغازهایی که اعتصاب کردن و مغازاشون رو تعطیل کردن پروانه های کارشون و سنفیشون رو لغو میکنن. خب اینا تلگراف و تلفن رو ما رو بردن به اصفهان و اومدن و مساج رو گفتن. بعد من اومدم تهران، رفتم آقای شریف امامی نخست وزیر بود، اتفاقا تو مجلسم بودم، جلسه داشتن اونجا، اومده بودن چیزی را پیشنهاد کرده بودن. اصلا گفتم چه دردی را دوا میکنی که پروانه را لغو کنید، جز اینکه یه دقیقه بیشتر ناراضی بکنه و عصبانی بکنه. همونجا از مجلس دستور داد، تلفن کردم به فرماندار نظامی که از این کار سر به نظر بکنید و نکردن. از این قبیل روابط با مردم داشتیم، با دفعه دولتی هم داشتیم، یعنی هم با مردم درگیر بودیم در حقیقت هم با دولت. و اینکه میگم یک دوران خیلی سختی بود، برای اینکه واقعا مشکل بود، هم تصمیم گیری برای دولتی ها خیلی مشکل بود، هم مردم تحت فشار میذاشتن و ما این وسط درست به سنگ به سنگ آسیا قرار گرفته بودیم.
بعد چند بار دولت در این دوران استیضاح شد از طرف مجلس؟
یک بار دولت آقای دکتر آموزگار استیضاح شد که متاسفانه در جواب استیضاح، حالا کاری نداریم که استیضاح واقعا به مورد بود یا بی مورد، اون مسئله ایست جدا، ولی در هر حال وقتی نماینده مجلسی دولتی را استیضاح میکنه، اون وزیر مربوطه که باید استیضاح رو جواب بده. اولا تمام اعضای دولت باید در مجلس حاضر بشن، ثانیاً طبق قانون اساس، ثانیاً وزیر مربوطه که باید جواب بده، باید یک به یک موارد استیضاح رو جواب بده و توضیح بده. متاسفانه در جواب اون استیضاح فقط وزیر مربوطه شرکت کرد در مجلس،
که وزیر کشور
به کشور بود، آدم بسیار محترمی هم بود، شخصا خودش من به شرادت دارم. و جواب خیلی بی سر و ته و ناقص و کوتاه بود، هیچ قانع کننده نبود و همین عکس عملش خیلی بد بود تو مجلس و تو مردم. البته همینطور که عرض کردم مقصرم اگر بود اثری نداشت، چون اصلا کاری به این مسائل نداشت، اون چیزایی که پیش می اومد، ولی خب تشدید می کرد.
سوال چی بود اصلا اون
و جواب ریز بود؟ جواب که اصلا دو خط بود، استیضاح خیلی طولانی بود که جزئیاتش با خاطرم نیست که شرح بدم، ولی راجع به مسئله تبریز و اتفاقاتی که افتاده و پشتداری که شده و دولت چه جوابی داره و چی اینا رو پشته و کی تیرانداز کرده، در این مسائل دور میزد. دو صفحه بود، اون خیلی زیاد، دو سه صفحه بود. بعد جواب به سخت بود که خیلی ناقص بود.
که چی؟
والا اصلا نمیدونم سر سبوتی یادم نیست چی بود،
جوابی
نبود.
خب این عکس العملش چی بود؟
خوب نبود، حتی بین خود نمایندگان مجلس هم عکس العمل خوبی نداشت، چون در هر حال نماینده این استیضاح کرده یا این استیضاح به جا هست باید جواب داده بشه و دولت مجلس نظرش رو بخواد بده رأی اعتماد به دولت بده یا نده بستگی به جواب اون استیضاح داره که قانع کننده باشه برای مجلس یا نباشه. وقتی نباشه خب ناراحت کننده هست دیگه. اون بعد هم یه جوری بود که متزلزل‌تر می‌شد اگر رأی اعتماد به دولت نمی‌دادن، چون اون وقت مجلس در یه حالی بود که میتونست به راحتی رأی اعتماد هم نده، هیچ مانعی نبود، دستوری نبود، ولی خب وضع متزلزل‌تر می‌شد، احساس مسئولیت می‌کردن که وضع رو بدتر نکنه.
شما سخنرانی هم هیچ وقت نطقی در مجلس کردید؟
بله، در چند مورد مسائلی که پیش می‌اومد راجبه ای صحبت میکردن، راجبه انتخابات همتونه شهرستان یکی دو بار صحبت کردم. بعد از همین بقای حکومت نظامی و خرزی که در اصفهان پیش اومد صحبت کردم.
چی صحبت کردید؟
صحبت کردم که بیشتر بین مردم برن معمولی نکن، بخواید ازشون که بیشتر بین مردم برن، بیشتر جا باز کنن تو دل مردم، پشت میز نشین فقط نباشن، ناراحتی های مردم رو بهش برسن، نارسایی ها رو برسن بهش. اون چه کوتاهی تا حالا شده نکنن دیگه، جبران کنن. ولی خب دیر بود دیگه، دونین گفتن حکومت نظامی یه مستقلی علاج نیست، باید علاج کرد سردارا،
دیر بود دیگه. خب اون وقت در اون روزایی که اینجور شلوغ بود و مردم شاید نماینده ها رو هم یه حالت منفی نسبت به نماینده ها داشتن، از شما چطور مجلس می رفتین و می آمدین؟
خب ما اتفاقا بدون اینکه یک محافظ داشته باشیم و هیچی، بنده که یک زن بودم، تپ و تنها از خونه خودم چیمون بود، سوار می شدم می رفتم به مجلس و اغلب ساعت 8-9 شب برمیگشتم از تون فونسیون ها که تمام میشود، تو همون شلوغی ها، همون میتینگ ها، همون راه پیمایی ها، شعارهایی که میدادن به در دیوار مجلس مینوشتن و بهارستان، ما از بین همون مردم وارد مجلس میشدیم و از بین همون مردم از مجلس میامدیم بیرون.
چی تقاضایی نکردید که برای شما یه محافظی بذارن؟
نه نه، من شخصا احساس میکردم مردم با من کاری ندارن، شاید اشتباه میکردم، چون اون وقت اونقدر شلوغ بود که ممکن بود با هر کسی کاری داشته باشن، ولی میدونی اونقدر احساس مسئولیت میکردیم که اصلا متوجه نبودیم که چی ممکنه پیش بیاد.
زمان اصحاری چطور بود؟
خب زمان اصحاری هم برم شدت یه خود شدیدتر از قبلش بود.
خب نه، از نظر وضع مجلس نماینده ها
همه سعی میکردن که به یه ترتیبی مردم راحت بشن، مردم راضی باشن، مردم آرام بشن، سعی مجلس بر این بود.
یعنی بیشتر میرفتن به حوزه انتخابیه؟
خب حالا مردم میخواستنشون تو حوزه انتخابیه.
خود شما چطور؟
اتفاقا به عکس که میگفتن اینا رو نماینده مردم نمیدونستن، همون مردم بودن که مرتب تلفن میکردند و یا میخواستن به حوزه انتخابی نمایندگانشون و ناراحتی که داشتن، شکایتی که داشتن، تنها وسیلهی که میتونستن اصلا به دولت برسونن به وسیله نمایندگانشون.
خود شما چه؟
من خودم چندین بار در طول این مدت به اصفهان رفتم برگشتم، حتی دفعه آخری که از اصفهان برمیگشتم هواپیمایی هم یه هواپیمایی ملی هم اعتصاب کرده بود و هواپیما نبود، چون تنها بودم و با یه اتومبیل تنها نمیتونستم از اصفهان تا تهران بیام با اتوبوس، اومدم برگشتم به تهران، مرتب میرفتیم و میومد.
اون وقت اشاره کردید که مجلس آخرین سنگری بود که مقاومت کرد، آخرین سنگر یا مقاومت یا مداومت از نظر رژیم بود.
ببینید اون وقت یه فضایی بود که نه رژیم اونقدر پا بر جا و همه چیز متزلزل بود، توجه می‌فرمایید؟ لااقل از نظر ما دولت که متزلزل، انقلابیون که اصلا روشن نبود چی هستن و میخوان چی کار بکنن، واقعا ما هیچ چاره‌ای نداشتیم که مثلا فکر میکردیم که اگر خیلی هم بهمون تاکید میشد که استعفا بدین دیگه مرتب پیام.
کی تاکید میکرد؟
مستلطه روحانیون اعلامیه میدادن دیگه. خود آیت الله خمینی چند بار خواست از نمایندگان که استعفا بدن، ولی خب ما فکر میکردیم استعفا بدیم که چی؟ دست کی بدیم؟ چه کار بکنیم واقعا؟ ما که یه تجربه مثل سوم شهری در را به یاد داشتیم هنوز و حوادث بعدش و اون اشغالات در بایجان و چیزهای دیگه ای که خونده بودیم در هر حال تو تاریخ رو میدونستیم، اصلا واقعا احساس مسئولیت میکردن نمایندگان مجلس و ناراحت. هیچ منجایی هم نبود که واقعا بگن چی کار بکنیم. این بود که دیگه بالای جونشون وایستاده بودن دیگه، دیدیم که چند تاشون هم دیگه اعدام شدن.
بعد شما تا کی بودید در مجلس؟ یعنی این مجلس تا چه زمانی همین مقاومت و این؟
تا روزی که اون روزی که چهار بعد از ظهر حکومت نظامی اعلام کردن و از اون نرفتن تو خونه هاشون و بعد دیگه پس بعد اوضاع به هم
ریخت.
ما تا اون روز همون وقتا که حکومت نظامی رو اعلام کردن ما تو مجلس
اون وقت
که فکر میکردیم چه جوری تا قبل از ساعت چهار که حکومت نظامی میشه خودمون رو به خونه برسیم.
بختیار می آمد مجلس؟
بختیار اومد، رأی اعتماد گرفت، بعد لوایح که میخواست منحل بکنه سابقا به مجلس ها بود، لوایح که میخواست تصدیب بکنه آمد به مجلس. بله مجلس کار میکرد.
اون وقت شما کی از ایران اومدید بیرون؟
من تقریبا 10 ماه بعد از انتقال از ایران.
در اون فاصله چی کار میکردید؟ مخفی بودید یا اینکه؟
بله تقریبا مخفی بودم و خب احسان میکردم
اجنه
خواستم بله پرستالیم که حسابم رو تصفیه بکنم، سخته دادن پول دادم حسابم رو همه رو بستم دیگه. اونش که پول تو بانک داشتیم در مجلس گرفتن استناف مصادره کردن تقریبا، البته همه نمایندگان رو نمید دیگه.
بله یه دم از خانوما رو به زندان انداختن در اون موقع،
گرفتن زندان کردن بانه مثل خانوم جهان بانه چند تا دیگه از خانوما عده زیادی از نمایندگان مجلس منتقی در زندان.
شما کجا بودید اون موقع؟
من اون وقت در تهران بودم ولی در منزل خودم نبودم.
دنبالتون هم آمده بودن؟
بله یکی دنبالم دنبالم آمده بودن. بعد اینکه مرتب از رادیو تلویزیون احسان میکردم به دست رادیو تلویزیون دادگاه انقلاب اصفهان احضار میکرد، البته به عنوان تصفیه حساب و من هم یک تعدادی سخته و چک و اینا دادم که ببرن تصفیه حساب بکنم که قبول نکرده بودم.
گفتون در خود ایشون
باید؟ خودش باید باشه و خود من هم که حضور پیدا نکردم نتونستم برم.
خب بله
و همینطور مون تا دیگه وقتی
هم چجور آمدین بیرون؟
من از طریق مرسی
پیاده
با عرص
عجب
خیلی هم مشکل بود، آسان نبود ولی اومدیم بگیرم وقتی افسر ژاندارمری ما را نجات داد.
همه زن بودی؟
نه من اولین زنی بودم که از مرز خارج شدم در اون زن و من بودم و دوتا از خواهر زادم که من تحت تعقیب بودم. یکیشون به دو سال زندان محکوم شده بود و یکی دیگهشون هم باز نماینده مجلس بود که یکی دو ماه هم زندان رفته بود آزاد شده بود ولی ممنوع خروج بودیم همه از طریق مرز اومدیم و به ترکیه رفتیم و از ترکیه هم رفتیم به آلمان و از آلمان به فرانسه و از فرانسه به انگلیس و خلاصه بعد از 7 ماه مرز اومدم امریکا چون پسرم در امریکا بود و دختر دامادم قطعا اومده بودم.
ولی در اون شرایط فکر میکنین اگر مراجعه میکردید به زندان میافتادید یا اینکه بدتر از اون؟ یعنی چه جور فکر میکردید با شما رفت؟
قابل پیشبینی نبود اصلا، چون یه دیرا کاری باشون نداشتن، ملاک و معیاری نداشت زندان کردن و اعدام کردن و یه دیرم که اصلا کسی فکر نمیکرد اعدامشون بکنن اعدامشون کرد یا زندانشون کرد. هیچ قابل پیشبینی نبود و به همین دلیل هم من خودم نرفت.
ولی خب شما یه وجهی در بین مردم داشتید.
آخه مردم مطرح نبود اصلا، مردم و خواست مردم مطرح نبود. فکر میکنی تمام اینایی که اعدام شدن مردم راضی بودن
به هیچ وجه؟ چجور این اگر این در متن کارهای مقدار بودید دیگه، این انقلاب و نتیجه همین ندانم کاری ها و سهلنگاری ها و تبلیغات اینطور که صحبت میگردید اینها بود نظر شما؟
اگر نارسایی و نابسامانی نباشه تبلیغ و صحبت محصر باشه، وقتی هست اون وقت اونچنان و اونچنان تبلیغ در اون وقتی که تبلیغ محصر.
به عنوان یک زنی که فعالیت‌های اجتماعی طولانی داشتید، از جوانی شروع به فعالیت کردید، در محل شناخته شده بودید به عنوان یک فرد صالح و کسی که خیر و خیر مردم رو می‌خواد، موقعیت زن ایرانی رو الان چطور می‌بینید و آینده‌اش رو؟
الان من زن ایرانی، من موقعیت تمام مردم ایران رو فعلا خیلی خیلی تاریک و وحشتناک میده. زنم یکی از افراد اینجا نصف جامعه رو تشکیل میده. خیلن یه وضعی هست در ایران داره میگذره که وحشتناکترین دوران تاریک خودشو داره میگذره و اصلا زن و مرد اصلا زن من مطرح نیست، اصلا انسان در اون جامعه فعلا مطرح نیست. ارزون ترین چیز جونه
بل.
که دارن میدن و میگیرن.
کاملا درست. انشاءالله آینده بهتر خواهد
بود.
خیلی متشکرم خانم مهمونی از لطفی که کردید و وقتی که به ما دادید. مطالب خیلی جالبی بود، هم به عنوان یک زن فعال، هم به عنوان یک فرد خیر و انسان نیکوکار. خیلی متشکرم. این مصاحبه در محل بنیاد مطالعات ایران در روز یک شنبه 18 اکتبر 1982 انجام گرفت. من فرشته نورایی هستم. از خانم ماهی بار دیگر تشکر می‌کنم.